بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در باب زبان قرآن سخن می گفتیم در جلسه گذشته وارد بحث معناشناسی شدیم، گفتیم زبان قرآن زبان معنادار هست، چهار مؤلفه داره: معناداری، واقع نمایی، تألیفی و شبکه‌ای. در بحث معناداری گفتیم ابتدا باید دیدگاه‌ها رو در باب چیستی معنا بررسی کنیم و بعد موضعمون در حقیقت معنا روشن بشه. عرض شد در این باب چند نظریه وجود داره. در جلسه گذشته نظریه مصداقی معنا بیان شد، یعنی میگه نظریه مصداق معنا میگه معنای هر چیزی مصداق بیرونی آن هست. معنای کتاب یعنی کتاب خارجی. نظریه دوم نظریه تصوری بود. نظریه مصداق خودش دو تفسیر داشت، تفسیر ساده و تفسیر پیچیده. نظریه دوم نظریه تصوری یا ایده‌ای معنا بود. نظریه تصوری، ایده‌ای، مرجعی، عناوین متعددی براش بیان شده. نظریه اول نظریه مصداقی، نظریه دوم نظریه مصداقی با تفسیر پیچیده، اولیش مصداقی با تفسیر ساده، دوم مصداقی با تفسیر پیچیده و سوم نظریه تصوری. ما نظریه مصداقی رو بیان کردیم و نقدهایی رو ذکر کردیم براش، هم در تفسیر ساده و هم در تفسیر پیچیده. نظریه بعدی نظریه سوم میشه نظریه تصوری که این هم بیان شد. عرض شد که این نظریه همون دیدگاهی هست که ما بهش نزدیک هستیم، ولی همین دیدگاه مورد اشکالاتی قرار گرفته، با خاطر اون اشکالات این نظریه رو کنار گذاشتن، که اون اشکالات رو جلسه گذشته اشاره کردیم و پاسخ دادیم. همین نظریه تصوری رو یا ایده‌ای رو ما در دیدگاه ویتکنشتاین هم به نحو دیگری مشاهده می‌کنیم. ویتکنشتاین از جمله شخصیت‌ها و فلاسفه‌ای هست که تأثیر مهمی در مباحث زبان دین داشته. ایشون در بحث معناشناسی دو تا دیدگاه داشته. یک دیدگاه، ابتدا دیدگاهش دیدگاه تصوری بوده یا ایده‌ای، و یا دیدگاه تصویری به عبارتی پیکچر تئوری، دیدگاه تصویری از معنا بوده. در دوران دوم که دیدگاه اول رو رد میکنه، نظریه کاربردی رو مطرح میکنه. دیدگاه اولی که ویتکنشتاین مطرح میکنه به همین دیدگاه تصویری یا تصوری اشکالاتی رو طرح میکنه که همین اشکالات توی جلسه گذشته من تعدادش رو اشاره کردم. ایشون در دیدگاه تصویریشون میگه ما در دیدگاه تصویری معنا در واقع یک رابطه مستقیمی مشاهده میکنیم میان لفظ و واقعیت بیرونی، و دقیقا از طریق ساخت زبان و لفظ به ساخت واقعیت ما پی میبریم. یعنی گویا میان زبان و واقعیت یک رابطه مستقیمی وجود داره، و هر لفظی را که ما داریم به کار میبریم به ازای هر جمله با معنایی در خارجم یک امر ممکنی وجود داره، یعنی یک امر ممکن الوجودی، و به ازای هر جمله صادق یک امر واقع بالفعلی در خارج وجود داره. پس اگه جمله بخواد، اگه امور خارجی یا ممکن الوجودن یا یعنی فقط ممکن بودن واقع نشدن، یا اینکه هم ممکن بودن و هم محقق شدن در خارج، اونجایی که ممکن هستن میتونیم در اون موارد ما جملات معنادار رو بیان بکنیم، ولی اون که در واقع اتفاق نیفتاده باشن، اما اونایی که هم ممکن بودن و هم اتفاق افتادن، در اونجا جملات ما جملات صادق تلقی خواهد شد. بر همین اساس ایشون با تکیه بر این دیدگاه اومد با تکیه بر دیدگاه تصویری معنا اومد احکام اخلاقی رو و زیبایی شناسی رو بی‌معنا تلقی کرد، گفت اصلا گزارای اخلاقی گزارهای بی‌معنایی هستند، معنادار نیستند، به خاطر اینکه نمیتوانند واقعیت رو توصیف کنند. دیدگاه ویتکنشتاین که نظریه تصویری معنا باشه، خود ایشون مبنایی هم بود برای نظریه دیدگاه فلسفی که ویتکنشتاین داشت. در واقع ویتکنشتاین دو تا کتاب در عمرش نوشته که کتاب دوم هم پس از حیاتش در واقع تدوین شده به چاپ رسیده. در دیدگاه اولش نظریه تصوری معنا رو مطرح کرد و بعد از حدود 10 سال توقف کتاب اول رو به طور کلی دیدگاهش رو رد کرد و دیدگاه دومی رو مطرح کرد که به ویتکنشتاین متأخر معروفه. پس یه ویتکنشتاین متقدم داریم و یک ویتکنشتاین متأخر. ویتکنشتاین متقدم مدافع نظریه تصوری یا تصویری معنا هست و ویتکنشتاین متأخر مدافع نظریه کاربردی معنا هست. اشکالاتی رو که ویتکنشتاین متقدم بر نظریه تصویری گرفت همون اشکالاتی بود که من جلسه گذشته تعدادیش رو اشاره کردم و پاسخ دادیم. به نظر ما اون نظریه قابل دفاعی هست و اشکالاتی که ویتکنشتاین مطرح کرده اون اشکالات قابل پاسخ دادن، این که الفاظ مشترک لفظی میشن و ما نمیتوانیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم و اینکه معنا یک امر نفسانی شخصی هست، اینها در جلسه گذشته پاسخ داده شد. به هر حال اینم یک نظریه است که به نظریه ویتکنشتاین متقدم معروفه. ویتکنشتاین در دوران دوم زندگیش نظریه کاربردی معنا را مطرح کرد. در نظریه کاربردی ایشون دیگه به طور کلی رابطه میان لفظ و واقعیت رو کنار گذاشت. در نظریه پیشین میگفتش که لفظ با واقعیت رابطه داره و هر لفظی دقیقاً ابزاریه برای شناخت ساخت واقعی جهان. ما از طریق الفاظ هست که ما به شناخت جهان پی میبریم، ولی در نظریه جدیدش به عکس مطرح کرد. در نظریه جدید ایشون میگه ما هستیم که، به در نظریه اول میگه الفاظ ما حکایت از خارج دارند، اما در نظریه دوم میگه بالعکس الفاظ ما سازنده جهان خارجند و تعیین کننده نوع فهم ما درباره جهان خارج هستند. و در واقع ایشون میخواد بگه به طور کلی ما باید رابطه لفظ رو با واقعیت به اون معنا دیگه کنار بگذاریم و یا اینکه بسیار کم رنگ بکنیم. ایشون اصطلاحی رو به کار میبره، به واژه‌ای رو به کار میبره به اسم بازی زبانی. یکی از اصطلاحاتی که ویتکنشتاین به کار میبره بحث بازی‌های زبانی هست. در اینجا اشاره میکنه به بعد کاربردی زبان، میگه که ما همان گونه که در یک بازی قواعدی وجود داره و باید اون قواعد را رعایت کنیم، اگر رعایت کردیم میشیم در اون بازی برنده، اگر رعایت نکردیم میشیم بازنده. یه قواعدی باید بفهمیم و رعایت کنیم، خیلی هم کاری به واقعیتش نداریم، این قواعدی هست به ما گفتن، اینها رو باید رعایت کنید. مشابه چنین چیزی رو مشابهش رو در بحث معناشناسی هم داریم. ما بازی های زبانی داریم و هر بازی، مثلا بازی زبانی در عرصه فلسفه، بازی زبانی در عرصه دین، ایشون میگه بر اساس انواع حیات‌های مختلف، یعنی دو تا اصطلاح داره، یکی اصطلاح بازی‌های زبانیه، یکی هم اصطلاح فرم آف لایف، یعنی نحوه زندگی کردن، نحوه معیشت. نحوه معیشت، هر نحوه معیشتی زبان خاص خودش رو داره، بازی زبانی ویژه‌ای رو میطلبه. علاوه بر پیوند برقرار میکنه میان بازی زبانی و نوع زندگی، لازم میاد تقسیم میکنه. و البته خود همین الفاظش در باب نحوه معیشت ابهاماتی داره. گاهی وقتی میگه نحوه معیشت ناظر به فرهنگ های متعدد سخن میگه، فرهنگ مثلا یا اون چه که در یک جامعه در بخش مثلا اقتصادی سیاسی میتوانیم تقسیماتی رو صورت بدیم، هر بخشی رو شامل یک حیات ویژه‌ای تلقی بکنیم. و گاهی هم به خورد فرهنگ ها هم اشاره داره، یعنی تحلیلی که ارائه میده در باب نحوه حیات، این تحلیلش تحلیل های متعددی هست، اما اجمالا پیوند برقرار میکنه میانه نوع زندگی و زبان خاصمون و میان انواع رشته ها و زبان خاصمون. میان مثلا میگه دین بازی زبانی خاصی را داره، فلسفه بازی زبانی دیگری داره، تاریخ بازی زبانی دیگری داره، الاخر هر یک از اینها بازی های زبانی ویژه و خاص خودشون رو دارن. و به عبارت دیگه از بعضی از عباراتش استفاده میشه که اصلا ما چیزی به اسم معنا نمیتوانیم ذکر کنیم، فقط باید از کاربرد سخن بگیم. یعنی بگیم معنی یک چیز، میگه معنی الفاظ همون کاربردهاشون هستن، میگه معنای یک واژه یا جمله همان کاربردی است که آن واژه یا جمله در عرف دارد. لازم نباید بپرسیم که این کلمه به چه معناست، این اشتباهه، اصلا نمیتونیم از معنای یک کلمه بپرسیم، بلکه فقط باید از کاربرد بپرسیم. بگیم این معنا، این لفظ چه کاربردی دارد. پس نباید بگیم از این لفظ چه معنایی دارد، باید بگیم چه کاربردی دارد. علاوه از یعنی در چه حوزه، در چه بازی زبانی مطرحه، تو چه محدوده‌ای از این لفظ میتوان سخن گفت. لذا یک پیوندی را ایجاد میکنه میان لفظ و زندگی و انواع زندگی ها. هر نوع زندگی وقتی یه لفظ میاد در درون این بازی یک معنی داره، وقتی میاد درون بازی دیگه معنای دیگری پیدا میکنه. وقتی گفتیم بازی زبانی، معنیش نیستش که هر لفظی در یک بازی، درسته مثلا وقتی ما بازی مختلف رو تلقی میکنیم، مثل یک حرکتی مثلا در والیبال یک معنی داره، همین حرکت در فوتبال معنی دیگری داره. یا اگه در شطرنج شما مثلا یه شطرنجی در جلوتون داشته باشید، یک مهره‌ای که میذارید هر جایی یک نقشی داره، یه جا ممکنه نقش سرباز داشته باشه، جای دیگه نقش دیگری داشته باشه، بر اساس محلی که مهره یک مهره است، ولی بر اساس تعدد جاش و موقعیتش نقشش عوض میشه و معناش متفاوت میشه. و همین جهت میگه ما نمیتوانیم از معنای واحد به طور کلی در هیچ جا سخن بگیم، اصلا از معنا نمیتونیم سخن بگیم، بلکه فقط باید از کاربرد سخن بگیم. این دیدگاه ویتکنشتاین متأخر هست. ما در بررسی دیدگاهیشون باید بگیم که دیدگاهی که در قسمت اول به نظر میرسه که ویتکنشتاین در دوران اول حیاتشون اومدن یک رابطه مستقیم رو میان لفظ و واقعیت برقرار کردن و دقیقا گویا گفتن از طریق لفظ ما واقعیت رو به عینه و شفاف میبینیم، در دیدگاه دومشون تقریبا واقعیت رو کنار گذاشتن، اصلا گفتن ما از معنا نمیتوانیم سخن بگیم، فقط باید از کاربرد سخن بگیم. و بعدم ما کاری به واقعیت دیگه نداریم، ما با انواع بازی های زبانی سر کار داریم و سر کار ما با انواع بازی های زبانی است. در واقع گویا زبان ما هست که واقعیت رو میسازه و بر ما تحمیل میکنه. در موارد زیادی این گونه تلقی میشه. این دو تا دیدگاه رو مطرح کرد. و به نظر میرسه که یک افراط و تفریطی میانه دو رویکرد ویتکنشتاین وجود داره. در رویکرد اولش اومد اونچنان لفظ رو حاکی از واقعیت گرفت که گویا شفاف داره از واقعیت حکایت میکنه و هیچ پیچیدگی مثلا در این مسند وجود نداره، یک نگاه کاملا واقع نمایانه مستقیم و شفافی رو مطرح کرد. در نگاه دومش هم اومد کلن رابطه لفظ و واقعیت رو گذاشت کنار، یا مثلا به نحو بسیار پررنگی ما رو از واقعیت جدا کرد. یک به همین جهت به نظر میرسه که یک هم در قسمت اول دچار تفرید شد و در روی کرده دومش دچار افراد. نسبت به دیدگاه اولش اشکالاتی که ایشون مطرح کرد و گفت ما به این خاطر نمیتوانیم از زبان ما نمیتوانیم از نظریه تصوری معنا حمایت کنیم و اشکالاتی داره نظریه تصویری یا تصوری، ما برخی از اشکالات رو جلسه گذشته عرض کردیم و برخی از دیگر اشکالاتش اینه که میگه به طور کلی اصلا لفظ از معنا ما نمیتوانیم سخن بگیم و نمیتوانیم این رو آینه واقعیت بدانیم. اینجا هم اشکالی که وجود داره اینه که ما نمیتونیم قضاوت یک دست و واحدی برای همه واژه‌ها و کلمات داشته باشیم. برخی از واژه‌ها حکایتگریشون از واقع آشکارتره، برخی حکایتگریشون ابهاماتی رو داره و یک دست نمیتونیم در مورد همه اونها قضاوت داشته باشیم. نکته دوم این که در دیدگاه دومش در نظری کاربردی از برخی اولا اینا اشاره بکنم که به خاطر اون پیچیدگی هایی که دیدگاه متأخر ویتکنشتاین داشته، این سبب شده که تفاسیر متعددی در مورد دیدگاهش مطرح بشه و تقریبا دو تا تفسیر نسبتا متقابل و متضاد، دو تا فهم در موردش وجود داره. طبق یک نظریه معتقدن که ویتکنشتاین دیدگاهش به یک نسبیتگرایی افراطی منجر میشه که بر اساس اون دیگه ما نمیتوانیم اصلا شناخت مطمئنی از خارج داشته باشیم و ما رابطمون با واقعیت در اکثر موارد قطع میشه و لازم به نوعی ما با شکگرایی گسترده و فراگیر مواجه میشیم. خب بعضی از اندیشمندان مثل آلستون و دیگران چنین فهمی رو از دیدگاه ویتکنشتاین دارن که گفتن ویتکنشتاین برخی از دیدگاهاش یک دیدگاه نسبیتگرایانه است و قابل دفاع نیست. چون در و از برخی از دیدگاه ها هم استفاده میشه که نه، ایشون مثلا میاد تفکیک قائل میشه میانه فهم ما از امور فیزیکی و فهم ما از امور متافیزیکی. امور فیزیکی مثلا در وقت در باب صندلی و میز و درخت اینها میخوایم سخن بگیم، اینجا ما بگیم که مشکلی نداریم، اگه مثلا در این اتاق 20 تا میز هست، خب ما به طور شفاف میگیم در این اتاق 20 میز وجود دارد، این دیگه با واقعیت هم منطبقه، کاملا هم محسوسه. ولی یه سری مفاهیم هستن که مفاهیم غیر محسوسن یا مفاهیم انتزاعی هستن یا مفاهیم مثلا متافیزیکی هستن، اما در اونجا دچار چالش های بیشتری هستیم. خب این هم یک نوع فهم هست از دیدگاه متأخر ویتکنشتاین که دیدگاه دومش به صحت نزدیکتره. در این حال از مطالب ویتکنشتاین به گونه ای استفاده میشه که گویا ایشون حتی در مورد فیزیکی هم دچار همون نسبیت گرایی میشه. و هر حال حالا ما در تحلیلمون تحلیلی که ارائه میدیم به نحو مشروط بیان میکنیم که هر دو دیدگاه رو در بر بگیره. ایشون در دیدگاه دومشون میگن که اصلا از معنا نمیتوان سخن گفت و فقط باید ما از کاربرد سخن بگیم. این سخن اگر منظورشون باشه که به طور کلی به هیچ وجه ما نمیتوانیم درباره معنا سخن بگیم و فقط باید بگیم این چه کاربردی دارد، این نظریه نظریه قابل پذیرشی نیست، به خاطر اینکه میان معنا و کاربرد یک رابطه تقدم و تأخر وجود داره. اولین باری که ما میخواییم لفظی رو در یک معنایی به کار ببریم، اولین بار این بخواد یک لفظی به کار بره برای معنا، در اینجا معنا بر کاربرد مقدمه. یعنی فرض کنیم هنوز ما واژه انگشتر رو هنوز به کار نبردیم، یا مثلا اسم بچه‌ای رو تازه متولد شده هنوز ما اسمی برای این بچه قرار ندادیم، اولین باری که ما میخواییم اسمی قرار بدیم برای این بچه، باید ما معنا رو تصور بکنیم، بعد بگیم من این معنا رو با اسم مثلا حسن، با اسم فاطمه بهش اشاره میکنم. پس در اولین باری که لفظ در یک معنایی به کار میره، معنا مقدمه بر کار برده. شما وقتی میخواید لفظی رو به کار ببرید، یعنی بگید که یک کلمه‌ای به کار ببرید، هدفتون چیه از این لفظ؟ میخواید اشاره بکنید به یه چیز دیگه، پس باید قبلا یک رابطه میان این لفظ و اون معنا تصور کرده باشید که الان میخواید با این لفظ به اون معنا اشاره کنید. یعنی یه چیزی باید در ذهن داشته باشید تا با این لفظ به اون معنا اشاره کنید. اگر معنای قبلا وجود نداره و چیزی وجود نداره، کاربرد لفظ کاربرد لغویه. بنظر انسان عاقل که لفظی رو به نحو لغو به کار نمیبره. پس اولین کاربردها، در اولین کاربردها همیشه معنا مقدمه بر کاربرد. یعنی اول باید معنا رو تصور کرد و بعد برای اولین بار و بعد باید برای اون لفظ، برای اون معنا لفظی رو به کار برد. اما برای دفعات بعد وقتی که الفاظ وضع شدن برای این معانی، حالا چه به نحو وضع تعیینی، مثل که مثلا ما اسم بچه‌مون رو برای بچه اسم خاصی رو قرار میدیم، یا به نحو وضع تعیینی مثل الفاظی که تو جامعه به تدریج در یک معنایی به کار برده به کار میروند، بعد از این که الفاظ به کار رفت و چه به نحو وضع تعیینی و چه به نحو وضع تعیینی یک رابطه میان لفظ معنا به کار رفت، از اون پس ما از طریق کاربرد می توانیم پی به معنا ببریم. یعنی چی؟ یعنی اگر در یه جامعه ای، فرض کن شما میرید یک کشور عرب زبان که در اونجا قبلا الفاظی به نحو تعیینی یا تعیینی برای معنی به کار رفته، الان که شما بخواید بیرید تو اون جامعه بخواید ببینید این لفظ معناش چیه، از طریق کاربرد اونها میتونید بفهمید. یعنی اگر رفتید داخل بازار خواستید یه کالایی رو بخرید، وقتی یک لفظی رو به کار بردن، از طریق کاربردش میفهمید که ها این لفظ، این لفظی که این آقا به کار برد معنیش اینه، فلان معنا رو دارد. پس اولین کاربرد، در اولین بار که لفظی در معنایی به کار میره، معنا مقدمه بر کار برده. ولی برای دفعات بعد که وقتی که الفاظ برای معانی به کار رفت و معانی تثبیت شد و در یک جامعه شما زندگی میکنید که الفاظی وجود داره و معانی و به گونه اینها رابطه بینشون برقرار شده، از این به بعد شما وقتی میخواید به معنی پی ببرید، از طریق کاربرد به معنا میتونید پی ببرید. بنابراین اگر ما بخوایم به طور کلی و یک جا بگیم همیشه کاربرد اصلا نمیتوان از معنا سخن گفت، سخن غلطی، چون به هر حال یا معنا مقدمه بر کاربرده، یا متقدمه بر کاربرده، یا متأخر از اونه. اینجوری نیستش که از معنا نتوانیم استفاده کنیم، بگیم الفاظ اصلا معنا ندارن، فقط و فقط کاربرد دارن، این که غلط. اما اگر حالا بگیم که الفاظ کاربرد دارن، همیشه از کاربرد ما پی به معنا میبریم، این هم سخن غلطیه، به خاطر که باید تفکیک کنیم میان معنا، میان اونجایی که لفظی هنوز اولین بار داره لفظی در معنایی به کار میره و برای اونجایی که لفظی در معنای قبلا به کار رفته و از این پس شما میخواهید به کشف معنا رو کشف کنید، المعنی الفاظ رو کشف کنید. در اولین کاربردها از طریق معنا، در اولین باری که لفظی در معنایی به کار میره در یک جامعه، در هر جا، در اولین بار معنا مقدمه بر کار برده. اما در دفعات بعد وقتی که الفاظ معنی به کار رفت و رابطه بین الفاظ معنی حاصل شد، پیوند برقرار شد، از اون پس کاربرد مقدمه بر معناست. یعنی از طریق کاربرد پی به معنا میبریم. پس ما از طرف این ما نمیتونیم بگیم که معنا غلطه، نباید از معنا سخن بگیم، نه باید از معنا سخن بگیم. حالا یا معنا مقدمه بر کار برده یا مؤخر از اونه. این اشکال اولیه که برای ویتکنشتاین وارد شد، چون از بعضی عباراتش استفاده میشه که اصلا نمیتونه از معنا سخن گفت. اشکال دومی که وارد اینه که ایشون معنا رو بخواد بگه همیشه، اگرم بخواد، بعد عباراتش استفاده میشه که ما از طریق کاربرد فقط پی به معنا میبریم، این هم همیشه درست نیست. برای اولین بار که معنای در لفظی در معنایی به کار میره، اولین بار معنا مقدمه، ولی برای دفعات بعد، بعد از این که به نحو وضع تعیینی یا وضع تعیینی الفاظ برای معنی به کار رفت و تثبیت شد رابطه بین لفظ و معنا، از اون پس کاربرد و معنا مقدمه. یعنی چی مقدمه؟ یعنی ما از طریق کاربرد پی به معنا میبریم. میریم توی جامعه میبینیم که این لفظ رو در چه زمینه‌ای به کار میبره، از همین طریق میفهمیم که این لفظ فلان معنا را دارد. خب ما تا اینجا خود دیدگاه ویتکنشتاین رو اشاره کردیم، دیدگاه متقدمش رو و دیدگاه متأخرش رو، و عرض کردیم که دیدگاه متقدمش همون دیدگاه تصوریه، اشکالاتی که ایشون مطرح میکنه در اونجا اون اشکالات وارد نیست، و دیدگاه متأخرش هم دیدگاه دقیقی نیست، و ایشون در هر دو دیدگاه در یک طرف تفرید رو، راه تفرید رو پیش رفت گرفته، و در طرف دیگه راه افراد رو، و یک حد وسطی میان اون دو دیدگاه، دیدگاه قابل دفاع هست. بنابراین دیدگاه ویتکنشتاین هم که دیدگاه متقدم و متأخرش باشه، هر دو بیان و تحلیل شد. بحث نکات دیگری هم در تکمیل دیدگاهیشون وجود داره که دیگه در این جلسه فرصتی برای اون بحث نمونده. انشاءالله بقیه بحث در جلسه آینده پیگیری خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.